أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که مصرف این خمسی که تعلق گرفت به مال مخلوط به حرام، حالا کسی که میخواد این خمس رو ادا کند مصرفش کجاست؟ آیا مصرف این خمس همون مصرف خمس جاهای دیگه است که در غنایم جنگی گفتیم، در گنج، در معدن، در ارباح مکاسب؟ یک کسی درآمدی پیدا کرده، هزینه زندگیشو ازش بر میداره، مازاد رو باید خمس بده. خب اونجا گفتیم به سادات باید خمس بدن، سهم امام، حال مصرف رو بعد تعیین میکنیم. آیا این مصرف این خمس هم همون مصرفه یا چیز دیگه است؟ گفتیم سه قول در مسئله هست. یک قول، قول مشهوره که امام هم رضوان الله تعالی علیه فرمودن که مصرف این خمس همون مصرف بقیه موارد است. بقیه مواردی که خمس بهش تعلق میگیره کجا مصرف میشه؟ مصرف این هم همون. علل اصح، مرحوم سید در عروه ایشون هم فرمود مصرفش مصرف سایر اقسام است، علل اقوا. این و نقل کردیم که بعضی ادعا کردن اجماع حتی هست، مشهور گفتن، جمهور اصحاب نظرشون اینه، اکثر اصحاب این تعبیرات هم داشتیم. قول دیگر این هست که نه، این مصرفش صدقه است، باید به فقرا داده بشه، نه مصرف خمسه مثل سایر موارد. اینو مرحوم صاحب مدارک قائل است. نه، میگه مثل انما الصدقات للفقراء. بله بله، غیر از حالا اون رو نقل میکنیم، ایشون نظرش اینه. و یه قول سوم هست، مرحوم آقای همدانی، حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه، ایشون میگه تخییر مخیر از اون شخصی که خمس واجب شده بده، مخیر از بین این که به سادات فقیر بده یا به فقرای غیر سید، عملا مخیر برای جمع بین روایات. این هم یه قولی که حالا بعد میرسه. قول مشهور گفتیم دلیلشون خیلی روشنه، روایتی قبلا خوندیم، عمار ابن مروان اون روایت میفرمود که این مورد را که مال حلال مخلوط به حرام رو در ردیف بقیه قرار داده، میفرمود در غنایم جنگی، در معدن، در گنج، در قوس و یکی هم مال مخلوط به حرام، در اینها خمس هست. وحدت سیاق قرار داده، یک نواخ هر پنجتا رو میگه در اینها خمس هست. خب ملل مسلم مراد از این که در اینها خمس هست یعنی یه نواخت، یه جور خمس، همون خمس که در غنایم، در غنایم فرمود ان لله خمسه، از خمس رو که بیان کرد اینجور بیان کرد باید به این تعداد داده بشه. همون خمسی که در غنایم هست در اینجام هست، همون خمسی که در معدن هست اینجام هست. پس یک نواخت اینو قرار داد در اداد هم دیگه، وحدت سیاق. این رو به تعبیر مرحوم آقای خویی فرمود نه تنها بگیم ظهور، بلکه صریح در این است که یه جور خمس ما داریم، متعلق همش یکی. اینم جدا نیست که بگیم یه جا میگه وجوب خمس، یه جا میگه مصرفش کجاست. در همون آیه که بیان میکند وجوب خمس را، به این جور بیان میکند ان لله خمسه و للرسول و لذی القربی، خمس از این جور بیان میکند. پس این دلیل روشنی است بر اینکه مراد از مصرف خمس در اینجا مثل بقیه است. یه دلیل دومی هم میارند مشهور، و او این است که اطلاق خمس در روایاتی که در این باب وارد شده، مثلا داشتیم روایت خوندیم، میاد از امیرالمومنین میپرسه که من مال حرامی تو کسبی که من داشتم، مال حرامی اومده و مشخص نیست برام، اختلط علی، چه کار کنم؟ فرمود اخرج خمسه. این اطلاق خمس، فرمود خمسش رو بده. اون طرف چی میفهمه از این؟ تقریبا خمس یه حقیقت شرعیه پیدا کرده در این خمس معهود. دیگه اگر گفتن زکات مالده بده، خمس مالده بده، معناش معنای لغوی نیست که یعنی یه پنجم، کسر مشاع. مراد از این خمس یه حقیقت شرعیه در این خمس معهود پیدا کرده. پس این روایات متعددی که یه جا فرمود اخرج خمسه، یه جا فرمود یخرج منه الخمس، این اطلاق خمس عرض کنم که یک حقیقت شرعیه دارد که مراد همون خمسه، خمس معهوده. پس در روایاتی که بیان میکند که یجب درش خمس، همون خمس رو میگه، به اعتبار اینکه لفظ خمس حقیقت شرعیه در این معنا پیدا کرده. اگر حقیقت شرعیه هم نگیم، میگیم حقیقت متشرعه در زمان امام صادق. بین متشرعه میگفتن زکات بده، خمس بده، مرادشون چی بود؟ همین خمس معهوده. پس یه حقیقت متشرعه پیدا شده که مراد از خمس که در این روایات گفته شده همون خمس معهود است. بنابراین پس در این روایات که اطلاق خمس کرده، مراد همون خمسه و مصرفش هم همون مصرفی است که بقیه خمس ها دارند. پس مشهور این دوتا دلیل رو برای مدعای خودشون آوردن، یکی روایت معتبره عمار و یکی هم این حقیقت شرعیه خمس که هر جا تو این روایات اطلاق خمس میشه، مراد از این خمس همون خمس معهودی است که مصرفش هم مشخص. در مقابل این یه روایتی داشتیم که این با این روایت عمار معارض بود، و او اونم باز روایتی است که مرحوم کلینی نقل میکنه و معتبر اون روایت از سکونی نقل میشه که اون اومد گفت که سکونی گفت که در اونجا امیر از امیرالمومنین سوال کرد که همچه مال حرامی در کسب من وارد شده و بر من مشخص نیست، چه کار کنم؟ فرمود یتصدق به خمسه، خمسش رو به عنوان صدقه بده. یتصدق به خمسه، این خب ظهور در صدقه دارد، یعنی یه پنجم این مال رو بره صدقه بده. اونجا فرمود خمس که مراد مصرفش همون مصرف خمس معهوده، اینجا فرمود یتصدق، و در صدقه قرآن فرمود انما الصدقات للفقراء، مصرف صدقات باید به فقیر داده بشه، کاری به سادات نداره. این روایت گفتیم معارض بار اونه، ظهور در این دارد که صدقه، صدقه مراد به فقراست. این میشه معارضه با اون روایت. دو تا ظهور ما داریم، ظهور اون روایت که گفت خمس در ردیف بقیه خمس قرار داد، ظهور در این داشت که خمس معروف معهوده، مصرفش سادات. این روایت میگه صدقه ظهور در این دارد که باید به فقرا داده بشه. بین این دو تا ظهور عرض کنم که تعارض هست. یکی میگه خمس معهود رو بده تا مالت حلال بشه، یکی میگه صدقه بده تا مالت حلال بشه. گفتیم در اینجا دو تا ظهوره، باید تعارض کرد ببینیم کدوم اقواست. هر کدوم از دو تا ظهور اقواس، اونو باید اخذ بش بکنیم. و لا شبهه در این که ظهور اون روایت بله که فرمود الخمس در این موارد، در این موارد خمس هست، ظهورش در این که یک نواخته همه مصرف ها مثل همه، همه خمس ها مثل هم در مصرف هستن، ظهور او اقواس. گفتیم بلکه میتونیم بگیم نه ظهور، صریحه در این معناست. اما این یه ظهور است که میگه تتصدق من المحتمل بگیم صدقه معنای جامعش مراد شده. معنای جامع صدقه یعنی اون مالی که با قصد قربت به فقیر داده میشود، مالی که قصد قربت درش باشد میگن صدقه. اینجام تعبیر صدقه کردن از باب اینکه به قصد قربت باید این مال رو به سادات بده، تعبیر صدقه ازش شده. بنابراین پس قائین دوتا ظهور با هم تعارض میکنن. ظهور اولی اقواس در اینکه مصرف همون مصرف بقیه است، پس مثل خمس در خمس معهود رو باش معامله میکنیم. این روایت هم که فرمود صدقه بدد، این رو حملش میکنیم به یک معنای جامع. تتصدق به خمسه یعنی به قصد قربت لله این خمس رو برد ادا بکنن. بله، اما خب در مقابل اون روایت باید تعمل بکنیم، از این ظهور رفعیت کنیم. درست ظهور صدقه، صدقه برای فقراست، اما وقتی یک معارض قوی داره و باید به او عمل بکنیم، این رو میام حمل میکنیم، رفعیت از این ظهور میکنیم و میگیم مراد از این صدقه یعنی انجام دادن فعل لله با قصد قربت، اینو میگیم صدقه. پس به این لحاظ تعبیر صدقه شده، جمع بین هر دو. این رو جواب اون تعارض رو به این صورت مشهور میدن. این قول مشهور تا اینجا. در مقابل قول صاحب مدارک، صاحب مدارک ایشون فرمود که در اینجا باید صدقه بده. حالا در مدارک وقتی مراجعه میکنیم، صاحب مدارک تمام این روایاتی که خوندیم که دلالت میکند بر وجوب خمس در مال مخلوط به حرام، ایشون تمام این روایات رو رد میکنه، قبول نداره. بعضیش رو میگه از نظر سند ضعیفه، بعضیشون از نظر دلالت رد میکنه. بنابراین پس اصلا ایشون قائل به وجوب خمس در مال مخلوط به حرام نیست، میگه دلیل نداره. منتها حالا الان یه مالی یه کسی پیدا کرده، حالا حرام درش هست، عرض کنم که میخواد تصرف بکنه، تصرف درش جایز نیست چون متمیز نیست، مال مخلوط به حرام است که مشخص نیست، مقدار حرام، مالک حرام، تمیزم از همدیگه ندارد. ایشون فرمود در اینجا راه حلش اینه که بیاد قدر متیقن از اون مال حرام، ببیند چقدر به ذهنش میاد که یقیناً حرامه، مازادش دیگه اصل جاری میکنه. میگه از این درآمدی که من داشتم قدر متیقن مثلا 1,000,000ش حرامه، این قدر متیقن رو جدا کنه، میرد دنبال پیدا کردن مالک، اونایی که در ذهنش هست و زمینه هست که احتمالاً مال زید باشد، این ربایی که پدر من گرفته که تو این مال هست از زید باشد، از ام باشد، میره دنبال اعلام. اگر پیدا کرد مالک رو که خوبش میده، اگر مالک رو پیدا نکرد این مال رو صدقه میده به اعتبار مال مجهول المالک. و روایات متعددی هم ایشون نقل میکنه که حالا در جای خودش معلومه، گفته شده است که اگر در لغت یه مالی شما پیدا میکنی، میگن برو دنبال بگرد ببین مالی که پیدا میکنید یا نه، اگر پیدا نکردید از طرف مالک صدقه. برای اینکه بهترین راه برای رسوندن مال به صاحبش بعد از این که صاحب رو پیدا نکردیم این است که صدقه بدیم، از طرف او ثوابش اجرش میره تو نامه عمل او، در حقیقت مالش بهش رسیده. پس نظر مرحوم صاحب مدارک صدقه است، اما نه از باب این که خمس، از خمس رو قبول نداره. فرماد این مال حرامی است در مال این شخص پیدا شده و مشخص هم نیست، متمیز نیست که جداش بذاره، مخلوط به مالشه. برای اینکه مالش حلال بشه میرد قدر متیقن رو جدا کنه، اگر قدر متیقن مالک پیدا شد فهوه بهش میدن، اگر پیدا نشد از طرف مالک این رو صدقه بده. پس هر جا یک مال مخلوط به حرامی در زندگی انسان آمد و نمیدونه چی کارش بکند، قدر متیقن رو جدا کنه، تحقیق بکنه از مالک، مأیوس شد به مالک دسترسی پیدا نکرد، از طرف مالک صدقه میده. دلیلش هم همون روایات متعددی است که در مجهول المالک میگه مجهول المالک رو باید از طرف مالک صدقه ده. اون تا یه خصوصیت دارد که اون روایات در جایی است که در مجهول مالک وارد شده، اونجا جایی است که حرام مشخصه، مالکش مشخص نیست. یه لغت هست، شما رفته یه چیزی پیدا کردید، عرض کنم که مال مشخصه چیه، ارزشش چقدره، ولی مالکش مشخص نیست. میگن برو دنبال، تحقیق بکن، اعلام بکن، استفسار بکن، اگر مأیوس شدی از پیدا کردن مالک از طرف مالک صدقه. روایات مجهول مالک مال اونجاست که مقدار مال مشخص متمیز، مالک مشخص نیست. فرض ما در اینجا این است که مال مشخص نیست، درست مالکش مشخص نیست، اما خود مالم مخلوطه، نه اینکه یه مال متمیز جدایی هست اومده تو مال من ولی میدونم کدومه. مثلا فرض بفرمایید که یه قطعه فرشه، با یه کسی بودیم که تو روایت هم داره، میگه ما عرض کنم که همسفر بودیم با یه عده‌ای در مکه، وقتی جدا شدیم از هم دیدیم که یکی از یه قطعه از اموال او تو مال من مونده. امام فرمود خب ببر کوفه بش برسون. گفت من نمیدونم مالی کیه، یه عده‌ای بودن اونجا، از کجا بودن، چی هستن، مالک مشخص نیست. فرمود صدقه بده. پس مال مشخص، مالک غیر مشخص. در بحث ما این است که مال حرامی اومده تو زندگی این، مثلا گفتیم مثل این که ارثی از پدرش رسیده، میداند پدرش خمس نمیداد، میداند پدرش ربا میخورد و مال ربا تو اینا هست، اما چقدر، کدوم ماله. فرض ما اینجاست، ایشون میگه خب ما القا خصوصیت میکنیم از اون روایاتی که میگه صدقه بده، القا خصوصیت میکنیم از اون که مشخصه، میگیم در اونجا هم که مشخص نیست همین حرف میزنیم، از طرف مالکش صدقه میدیم تا اجرش به او برسد در قیامت. بنابراین ایشون فتواش اینه، نظرشون اینه. جوابی که داده میشد این است که بعد خب ایشون گفتیم اصل وجوب خمس رو قبول نداره، میگه مال حرامیست به دلیل اون روایات مجهول المالک این مال رو میدیم صدقه. جوابش این است که با این همه روایاتی که خوندیم دلیل قول مشهور آوردیم، گفتن که اینجا واجب از خمس نه صدقه، باید به عنوان خمس این مال رو بده. هم روایت عمار بود، روایات دیگه هم که بود اخرج خمسه او یا یخرج منه الخمس، این تعبیرات گفتیم مراد از خمس همون خمس معهود، خمس متعارفه. بنابراین پس ما دلیل داریم بر این که در این مورد کسی مال مخلوط به حرامی تو زندگیش آمد باید خمس او را بده. خمسشی که داد بقیهش براش حلال میشه، نه اینکه صدقه بدهد و اون ادله عرض کنم که چیز رو پیدا کنیم به اونا تمسک کنیم، ادله مجهول المال. این جواب غیر قول ایشون که باید
چی؟ سوال مطرح با کلمه خمس چه کار میکنه؟ همین چیزی گفته تصدق و گفته خمسشو بده. ما جایی داره که مثلا
مال
مجهول
المال
گفته باشن شما خمسشو
بدید؟ من حالا بالاخره شما اصلا این روایت رد میکنه، میگه دلیلی ما برای این که خمس اصلا نداریم.
نه همین که مثلا میگه صدقه باید بدید،
بله به این روایات آخه به اینا تمسک نمی کنه ایشون، به اون روایات کلیک در مجهول المالک که اگر مال کسی رو دست شما هست مالکش رو نمیشناسی، گم شده پیدا کردید مالک نمیشناسی صدقه بدید، میگه اون اطلاقات اینجا رو میگیر. مشهور از روایات استفاده میکنن که امام فرمود خمس این مال رو بده و قد رضی الله بذالک، خداوند از اون مقدار حرامی که تو این مال هست به این خمس قبول کرد. دیگه شما نمیخواد قدر، ببینید لازم نیست شما قدر متیقن، لازم نیست قدر متیقن بگیرید، رضی خداوند به خمس. بله این حرف میمونه که اگر جایی من میدانم که بیش از این مقدار خمس حرام اومده، اونجا اونو باید عمل کنم. اون بله بله اونجا خمس دیگه فایده نداره. نه دیگه قدر متیقن گیری لازم نیست. اگر شما علم دارید تجربه فرمون به این که اون مقدار حرام بیش از این، اینو قبلا گفتیم، یا علم دارید که اصلا به مقدار خمس نمیرسه، 10 درهم 10 تومن 20 تومن 100 تومن حرام اومده تو این مال، لازم نیست خمس مال خمسش میشه چند میلیون. من یقین دارم بیش از 100 تومن 100,000 تومن خمس حرام نیست، اینجا خمس لازم نیست. خمس در اونجاییست که متمیز نیست، نمیدونیم چقدر حرام قطعا تو اینجا هست، مقدارش مشخص نیست، احتمال میدیم بیشتر باشه احتمال میدیم کمتر باشه، نمیگن خمس. شما اگر خمس رو تعیین کردید قد رضی الله بذاره، خداوند اون حرام رو به این مقدار قبول میکنه که اونجایی که متمیز باشه اون جداست، خمس نداره. اما اونجایی که متمیز نیست اونجا خمس باشه. در مقابل این دو قول، قول سومی بود گفتیم مرحوم آقای حاج رضایی همدانی، ایشون فرمود که جمع بین هر دو بکنه، یعنی مخیر. شخصی که مال حرامی تو مالش هست یقینا حرام داره اما مشخص نیست، مالکش هم مشخص نیست که بره به او بده. در اینجا میتوند مخیره، میتوند به مقدار خمس این مال صدقه بده برای اینکه بقیه حلال بشه، میتوند بابت خمس بده، مخیر. این فتوای ایشون عرض کنم که میفرماد مگر اینکه اجماعی در کار باشه. اگر اجماع باریم سامره اجماع هست که باید خمس بده، اون تبعیت میکنیم از اجماع، ولی اجماع نیست در مسئله، قول مشهور هست و قول غیر مشهور. بنابراین ایشون فرمود تخییر بین صدقه دادن یا مال رو به عنوان خمس جدا کن. استدلال ایشون فرمود خب ما دو تا روایت داشتیم که با هم ظاهرش تعارض بود. یه روایت روایت عمار بود، عمار ابن مروان که مشهور بهش تمسک کردن. ایشون فرمود درسته که ظاهر این روایت که خمس را، خمس مال حرام رو، مخال مال حلال مخلوط به حرام رو در ردیف غنایم و بقیه قرار داده، این ظهور دارد در همون خمس متعارف. ولی یه اشکال اینجا هست و اون اشکال این است که ایشون میگه به طور مسلم خمسی که در اینجا واجب است در مال مخلوط به حرام با خمسی که در غنایم و اونا هست با هم یه فرقی داره. این خمس مثل اون خمس نیست، باید تفکیک کنیم بینشون. چرا؟ در اون خمس که فرمود و در غنایم و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، ازش استفاده کردیم به مجردی که این غنیمت تو دست شما اومد یک پنجمش مال شما نیست، چون خمس تعلق میگیرد به عین و گفتیم فسادات شریک میشن با این مال. اگر از معدن شما استخراج کردید چیزی را، همین مقدار که استخراج شد یک پنجمش ملک شما نیست، ملک سادات میشه، لذا گفتیم مشترکه. عرض کنم که تصرف مالکانه درش نمیتونه بکنه مگر با اذن سادات، نمیتونه تصرف درش، اینا گفتیم قبلا، شریک میشه. در ارباح مکاسب 10 میلیون تومان این سود برده امسال از درآمد از کسبش، خمسش ملک خودش نیست. خمس که تعلق گرفت به این 10 میلیون، یک پنجمش ملک فقط سادات میشه، ملک این نیست. در خمس جاهای دیگه معنای خمس این میشد که یک پنجم این مال ملک خودش نیست، ملک سادات هست. این حرفو در اینجا نمیتونیم بزنیم. اگر چنانچه مالی دارد مخلوط به حرام، شما بخواد بگید وقتی این مال به مجرد اینکه یک مال حرامی اومد تو این مال و مخلوط شد که خمس بهش تعلق میگیره، پس یه پنجمش مال ساداته، نمیتونیم این حرفو بزنیم. یه پنجمش حرامش مال ملک سادات میشه یا حلالش ملک سادات میشه؟ نه، یه پنجمش خمس یعنی حرام هم میشه ملک اونا؟ ده همین دیگه، بالاخره ایشون فرمود میگه این رو نمیتونیم بگیم در اینجا که بگیم این کل حرام یا بخشی از حرام هم ملک سادات شد. حرامه، مالکش مشخص نیست، به اذن او باید تصرف بکنه. پس ایشون فرمود بین خمس اینجا با اونجا فرق. در اونجا به مجرد اینکه خمس تعلق گرفت، معنیش این است که یک پنجم مال ملک خود این شخص نیست، یک پنجمش مال سادات، شریکن با هم دیگه، مال مشترک بالاشاء است. در اینجا نمیتونیم بگیم این مال به مجرد اینکه یه مال حرامی مخلوط با مال من شد، بگیم یک پنجم این مال حرام تنها، حلال تنها، مشترک، مال خودشون نیست. این حرفا اینجا نمیشه زد. بله؟
قوم یک پنجمش کلن با هر یک پنجم این مال محمود و هر حلال با مجموعش با قوم
خیلی خوب. حالا اجازه بدید فرمایش ایشونو ما تقریر بکنیم. ایشون فرمود تفکیک باید قائل بشیم بین دو جور خمس. خمس در اونها معنوش ملکیت سادات، یک پنجم این مال بل اشاعه مال سادات شد. در اینجا نمیتونیم این حرف بزنیم. پس این که میگیم خمس برای نجات پیدا کردن از حرامی است که تو این ماله. بالاخره من میدونم یه حرامی تو این مال هست، تصرف نمیتونم بکنم، چه کار بکنم؟ روایات میگه شما یه خمس از این مال رو بده، بقیهش میشه حلال. پس این که یه خمس این مال رو بده، نه این که یه خمس ملک سادات شد، برای حلال کردن بقیه، برای اینکه بقیه ای مال حلال بشه، یه خمس از این مال رو برو بده به سادات تا بقیهش حلال بشه. پس خمس در اینجا نه از باب این که ملک سادات شد، برای رهایی از این حرام، حرام موجود که متمیز نیست و حلال شدن بقیه مال. فلسفه خمس در اینجا اینه که شما با اداء خمس بقیه مال براتون میشه حلال. از همین روایت عمار که دلالت دارد بر وجوب خمس، شما میگه قبول داریم دلالت دارد بر وجوب خمس، اما خمس اینجا با جاهای دیگه فرق دارد. در جاهای دیگه صاحب مجرد این که این ربح رو من امسال پیدا کردم، فاضل معونه رو، یه سلسش یه خمسش مال سادات میشه. به مجرد این که غنائم به دست ما اومد، یه پنجمش مال فقرا سادات میشه، باید بریم بدیم. اینجا با مخلوط شدن حلال و حرام ملک اونا نمیشه، بلکه من برا خاطر این که بقیه مال غیر حرام، غیر مالی که مشخص نیست حرامه، بقیه مال برام حلال بشه بتونم تصرف کنم، گفتن یه خمس بده. پس خمس برای حلال شدن بقیه مال است، نه برای این که ملک اونا شده میخوام بریم تحویلشون بدیم. این تفاوت رو میفرماد ایشون داره. بنابراین پس در اینجا فلسفه وجوب خمس در مال مختلط به حرام برای این است که بقیهش حلال بشه. از این جهت گفتن خمس بده، یه خمسی که جدا کردی به عنوان اون مال حرام، بقیهش برای شما حلال. خب اگر اینجوره که وجه این که اینجا خمس واجب شده است برای این است که بقیهش حلال بشه، اگر ما یه راه دیگه هم پیدا کردیم که میتونیم با اون راه از حرام نجات پیدا کنیم، خلاص بشیم، خب اونم میشه انجام. به جهت خصوصیتی برای خمس نیست. گفتیم خمس رو واجب کردن برای این که بقیه مال برات حلال بشه. حالا اگر من یه راه دیگری هم پیدا کردم که میتونم با اون راه بقیه ایمان رو برای خودم حلال کنم، خب میتونم انجام بدم. خب چیه اون راه؟ ایشون فرمود میرم صدقه میدم. کل این مالی که الان فرض کنید 10 میلیون، من یقین دارم یک مقدار ارث رسید 10 میلیون به من، یقین دارم مال مردم توش هست، من میرم کل 10 میلیون رو میدم به یه فقیر بابت صدقه. میگم آقا این صدقه باشد برای شما، منتاش نیت من این نیست که کلش مال این، تو ذهنم گیرم اون مقداری که در واقع حرام است مال من نیست، تو این 10 میلیون مشخ موجوده که من نمیدونم چقدره، اون مقدارش صدقه باشه، اونم میگیره از من. پس مجموع حرام به عنوان صدقه ملک این آقا شد. نمیدونی مقدارش چقدره، واقع رو من نیت کردم، اون مقداری که در واقع حرامه از طرف مالکش صدقه باشد به این آخوند. اونم قبول کرد، از من گرفت. این مال صدقه که مال حرام بود شد ملک این آخوند. بقیهش چی؟ بقیهش مال منه، دادم به ایشون که اون واقعه حرام رو ادا کرده باشم. پس این مال در دست اون فقیر میشه مشترک، یه سهمش یه مقدارش ملک اونه، چون بابت صدقه مالک شد قبول کرد، بقیهش مال خودمه. خب با هم مصالحه میکنیم، مصالحه میکنیم، میگیم آقا خب دو تا حصه، یه سهم مال شماست، یکی مال من، مقدارش مشخص نیست، قبول کنیم به خمس. اونم قبول میکنن، خمسشو بردار باقیشو من بده. حتی اگر گفت نه نصف میکنی، بسیار نصفش مال فقیر، نصفشو من گرفتم. با این راه مال میشه برای من چی؟ حلال. من از اون مال حرامی که تو این مال بود نجات پیدا کردم. پس یه راه برای این فلسفه خمس این بود که مال حلال بشه برای من، یه راهش اون بود، یه راهش هم اینه. من این رو صدقه میدم به نیت اون مالکش، اون مقدارش که مال غیر هست و من نمیدونم، ملک اون طرف میشه. پس اون فقیر مالک اون مقدار واقعی حرام شد، بقیهش مال من. برای تقسیم کردن این دو سهم مال با هم تصالح میکنیم، یه مقدارش اون برمیداره، یه مقدارش بر من میگیرم، اون چه رو گرفتم مال من میشه برام حلال. پس تنها واجب نیست خمس، هر راهی که شما تونستید به اون وسیله بقیه مال رو برای خودتون حلال کنید جایز. دخو همین ایشون استظهار از این خمس، میگه این که فرمود خمس بده، نه این که ببینید، نه کاری به این بحث ما در اون روایت اماره، اونو در این بحث میکنیم. در اونجا فرمود که در ردیف هم قرار داد، فرمود در غنایم و چه و چه و یکی هم مال مخلوط بهرام، در اینها خمس هست. ایشون میگه قبول داریم که دلالت دارد بر وجوب خمس، اما نه اینکه وجوب خمس اینجا مثل اونجاست. اونجا که خمس تعلق میگیره برای اینکه ملک اینا شد باید ادا کنیم، اینا ملک چیز نشده، سادات. برای فرار از حرام گفتن خمس بده.
خمس به هر امکانی به هر چیزی که امکان خمس تعلق میگیره،
نه دیگه میگه فرار
باید مصرفش هم مشخص کرده شاید، حالا فلسفهش هر چی میخواد باشه.
نه دیگه از فلسفه ما استفاده میکنیم،
عنوان خمس که حقیقت شرعیه، وقتی چیزی موضوعی عنوان خمس پیدا کرد تمام احکام خمس برش بار میشه. حالا به هر دلیلی که این به اسلام موضوع و هر فلسفه متعلق به خمس شده، ولی احکام هر دو که عنوان خمس برش
بار میشه، بله خیلی خوب،
تابع احکام خمس که خواهد این دلیلی که ارتباط برده این دلیلی که
میگیرن اون شما اول انگیه که از اول بار
خب اینه
بر خوب حرام و حلال این چیز دیگه، این دوتا با هم فرق
بکنه. بله خم وقت اینجا میگه این که فرمودن خمس، نه از باب این است که اونا مالک شدند و باید سادات مالک شدند، برای این است که بقیه حلال بشد. استظهار میکنه دیگه، استظهار چون فرق است بین این دوتا، چون فرق است بین این دوتا باید در استفاده هم فرق بذاریم. اون رو خ... بله بله نمیتونن مالک بشن. بنابراین در اینجا برای فرار از حرام که مال من برام حلال بشه فرمود خمس بده. خب اگر ملاک اینه، برای فرار از حرام، برای این که مال بقیهش برای من حلال بشه فرمود خمس، اگر من یه راه دیگه هم پیدا کردم که با اون راه هم میتونم نجات پیدا کنم از حرام، میام این رو صدقه میدم و بعد ما اون مالک میشه، اون مقدار حرام شد ملک این فقیر، بقیهش مال منه. پس این مال مشترک شد بین من و اون فقیر، منتهی مقدار سهم اون و مقدار سهم من معلوم نیست، با هم تصالح میکنیم حالا یا به خمس یا به نصف یا به هر چه، اونی که من میگیرم میشه برام حلال. حالا استظهار دیگه، استظهار از روایت. این نظر ایشونه که از این روایت، روایت پس تعیینن نفرمود از خمس، خمس برای فرار از حرام است، از این جهت میگن خمس بده. این مال استظهار از این روایت که لا یجب خمس به عنوان خمس، بلکه یجب خمس به عنوان فرار از اون حرام، که اون حرام بره بیرون از مال من. تعیین نیست، اگر اینجور شد راه دیگه هم داره. و اما استظهار از روایت سکونی که فرمود تصدق به خمسه، اونم فرمود صدقه تعیینی نیست، که یعنی واجب از صدقه بدی عرض کنم که استظهار ازش نمیشه. چرا؟ برای این که این امر در مقام توهم حضره، و هر جا امری در مقام حضر باشه دلالت بر اباحه میکنن، نه دلالت بر وجوب. خب این مثالش معلومه، مثلا در احرام شخصی محرم شد، صید براش حرامه، بعد فرمود و اذا حللتم فاصطادوا، اگر محل شدید امر میکند صید کنید، یعنی حالا واجب بریم صید کنید، هر کی محل شد باید بره صید کنه، نه این امر به اصطادو برای رفع حظره، یعنی اون منعی که در حال احرام بود برداشته شد. یا مثلا اذن در زمان در اشهر حرم جنگ حرام، فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرک، اگر اشهر حرم تمام شد فقتل یعنی واجب بریم حالا مشرک بکشیم، نه یعنی اون من برداشته شد. اینجا وقتی کسی میداند مال حرام تو مالش هست، حرام است براش تصرف، پس چون مال حرام درشه تصرف حرامه، امام فرماد تصدق به خمسه، امر میکند صدقه بده تا حلال بشه، پس امر یعنی مباح صدقه داده. برای اگر میخوای مال حلال حلال بشه صدقه بده، تصدق به خمسه. پس باز از این روایت ما الزام به صدقه دادن نمیفهمیم، یعنی مباح. خیلی خوب، پس خیلی خوب، بنابراین پس با صدقه دادن واجب نیست، این کار رو میاد خمس میده، اون روایت فرمود خمس بده مالت حلال میشه، این فرمود صدقه بده. اگر دلالت میکرد بر وجوب صدقه که واجب است، با اون روایت تعارض میشه. ببینید دو تا روایت رو میخواد جمع بکنه ایشون. اون روایت عمار میگفت که خمس الزامی بود، خمس، ایشون گفت نه الزام نیست، از باب چیه؟ از باب فرار از حرام گفت خمس بده، یعنی معنیش از یه اگر میخوای مال حلال بشه خمس شه بده. این جام که میگه تصدق، باز امر تعیینی نیست که این دوتا بشن با هم معارض، اون یکی بگه یجب الخمس، این یکی بگه یجب الصدقه، اون میگه میتونی خمس بدی، اینم میگه میتونه صدقه بدی، با هم تنافی نداره. جمعش میشه چی؟ تخییر. پس میتونی خمس بدی، میتونی شما صدقه بدی، میخوای فرار کنی از حرام، دو راه دارد. یه راهش این است که خمس بدی، اون روایت میگه. یه راهش هم اینه صدقه بدی، این یکی. هیچ کدوم تعیینی نیست که بگه یجب الخمس تعیینن که منافات داشته باشد با صدقه، یا این بگه یجب صدقه تعیینن که منافات بده با خمس. هم اون میگه جایز است خمس برای فرار، اینم میگه جایز است صدقه بدی برای فرار. دو تا روایت کنار هم هیچ کدوم تعیین و الزام درش نیست. پس نتیجه میگیریم چی؟ تخییر. انسان مخیره، میخواد خمس بده، میخواد صدقه بده. پس ایشون با جمع بین این دو تا روایت استظهار میکند و فتوا میدهد به تخییر، که انسان مخیر است برای فرار از اون حرام یا خمس بده مالش حلال میشه، یا صدقه بده. خمس رو باید به سادات بده، صدقه رو باید به فقرا بده. این فرمایش ایشون حالا تا جوابش انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.